ما یه تعریفی داریم به نام اوپاسیتی. اوپاسیتی یعنی ناتوانی نور در عبور از یک جسم. اگه این ناتوانی از عبور نور از ورای ماده مربوط به نور مرئی باشه، میشه همین که میگیم یه ماده‌ای ترانسپرنت یا شفافه، یه ماده دیگه ترانسلوسنته و یه ماده دیگه اوپکه. اما اگه این ناتوانی در عبور نور، ناتوانی از عبور نوری از جنس اشعه ایکس که طیف دیگه ای از نور یا امواج الکترومغناطیس هست باشه، اصطلاحاً میگیم ماده ما رادیولوسنت یا رادیو اوپک هستش. پس اوپاسیتی یک ماده مربوط به میزان نوری هست که از ماده عبور میکنه. رنگ یک مفهوم انتزائی از تعامل نور، جسم، چشم و مغز ماست. همین هست که درک آدم‌های مختلف از رنگ یک جسم ممکنه با هم متفاوت باشه و همین موضوع بحث رنگ رو بحث نسبتاً پیچیده ای کرده. روش‌های مختلفی برای توصیف رنگ هست. در دندانپزشکی برای توصیف این قسمت از شیدهایی مثل ویتای کلاسیک یا 3D مستر استفاده میشه که بر اساس کره مانسل و ویژگی‌های اعم از هیو و کروما و ولیو آماده شدن. کیانا شکفته هستم و این 21مین اپیزود از پادکست مارتنزیت هست. تو پادکست مارتنزیت من هر ماه در مورد یکی از مواد دندون پزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتید، بتونید بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندون پزشک بهتری باشیم. این اپیزود در مهر ماه 1400 ضبط شده و موضوع این اپیزود و اپیزود بعدی اصول و مبانی نور و رنگ کامپوزیت هست. چون بحث نور و رنگ خیلی مفصل بود، من 2 اپیزودش کردم. تو این اپیزود در مورد مبانی نور و رنگ و کامپوزیت های ویتا شید صحبت میکنیم. در اپیزود بعدی در مورد کامپوزیت های نان ویتا شید و تک شید صحبت خواهیم کرد. اگه دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید، پس لطفاً با من همراه باشید.
در میان درختان لانه کرده کبوتر از سرابش باران می‌گریزد، خورشید از هم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می‌نشیند. من با قلبی به سپیدی صبح آمین بهارم میرم به گلستان، همچو عطر عقابی یا به گای درختان مینشینم. باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا.
توی اپیزود 17 پادکست راجع به این صحبت کردیم که کامپوزیت ها رو از منظرهای مختلفی طبقه بندی می کردیم. اولین منظر ساختار کامپوزیت بود. دومین منظر خصوصیت فیزیکی کامپوزیت بود که معمولاً 2 جنبه از خصوصیت فیزیکی کامپوزیت ها برای ما در کلینیک اهمیت داشت. اولیش ویژگی های رئولوژیک کامپوزیت بود که توی اپیزودهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم، راجع به کامپوزیت های اسکالپتبل، راجب کامپوزیت های فلوئبل و کاربورد هاشون. جنبه دومی از خصوصیت فیزیکی که کامپوزیت ها از این نظر تقسیم بندی می شدن خصوصیت نوری کامپوزیت ها بود. تو بحث خصوصیت نوری 2 بحث اصلی تو دندان پزشکی وجود داره که می خواهیم در موردش با هم بیشتر صحبت بکنیم. یکی بحث رنگ کامپوزیت هست و دیگه بحث اوپاسیتی کامپوزیت هست که می خواهیم تو این اپیزود و اپیزود بعدی بیشتر راجبش با هم صحبت بکنیم. از اونجایی که بحث نور و رنگ خیلی مفصله، من نمیتونم احتمالا اینجا خیلی راجع بهش صحبت بکنم، اما دوست دارم یکم به زبان من هم راجع به این مفاهیم با هم صحبت کنیم. امروز یکم میخوام از دوران راهنمایی و دبیرستان شروع کنیم، بعد بگیم که این مفاهیم تو کار دندان پزشکی به ما چه کمکی میکنه. شاید خیلیاتون یادتون باشه، اما برای کسایی که فراموش کردن سری بگیم نور چیه و رابطهش با رنگ چیه. نور یک پرتو الکترومغناطیسی که طول موجهای مختلفی داره. طول موجهایی که چشم ما قادر به دیدن اون هست رو بهش میگیم نور مرئی که طول موج حدود 400 تا 700 نانومتر هست. بالاتر از این طول موجها رو بهش میگیم اصطلاحاً فروسرخ و پایین تر از این طول موجها رو اصطلاحاً بهش میگیم فرابنفش یا یووی. تو خود بازه 400 تا 700 نانومتر طول موجهای حدود 400 نانومتر مربوط به نور مرئی آبی، حدود 500 نانومتر مربوط به نور مرئی سبز، حدود 600 نانومتر مربوط به نور مرئی زرد و حدود 700 نانومتر مربوط به نور مرئی قرمز هستن. پس این تعریف نور بود و به خصوص حالا نور مرئی. اما اون چیزی که برای ما مهمه اینه که رنگ دقیقاً چیه. برای اینکه رنگ رو توضیح بدیم اول باید ببینیم با برخورد نور به یک جسم چه اتفاقی میفته.
من بیا تا بهار بعد از پاییز غمبار، خورشید میتابد دوباره فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره صبح می آورد خبر.
زمانی که نور به یه جسم برخورد میکنه، که حالا این نور میتونه نورهای مختلفی باشه، مثلا ممکنه نور خورشید باشه، ممکنه نور لامپای التهابی همون نورای زرد قدیمی باشه، میتونه نور لامپ فلورسنت باشه، یا حتی مثلا میتونه یه نور تک رنگ، مثلا تک رنگ قرمز باشه. حالا وقتی این نور به یک جسم برخورد میکنه چند تا اتفاق براش میفته. بسته به اینکه ماده من چی هست و چه ویژگی هایی داره، یه مقدار از اون نور رو جذب خواهد کرد، یه مقداریش از جسم عبور میکنه و یه مقداریش از جسم بازتاب میکنه، که حالا خود این بازتاب ممکنه منظم یا نامنظم باشه که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. پس با برخورد نور به سطح جسم سه تا اتفاق اصلی میفته: یا جذب میشه، یا عبور میکنه، و یا بازتاب پیدا میکنه. مقدار نوری که از ورای جسم عبور میکنه رو ما با معیاری به نام کنتراست ریشیو یا سادش بگم میزان اوپاسیتی میشناسیم. اگر ماده همه نور رو از خودش عبور بده، یعنی چی همه نور رو از خودش عبور بده؟ یعنی چون همه نور رد شده، نور میخوره به جسم پشتیش و برمیگرده و ما پشت اون جسم رو میتونیم ببینیم. به این ماده که نور کامل ازش عبور میکنه و ما میتونیم پشت جسم رو ببینیم، اصطلاحاً میگیم ماده ترانسپرنت یا شفاف. مثالش میشه چی؟ مثالش میشه شیشه معمولی. اگه برعکس ماده هیچ نوری رو از خودش عبور نده و ما هیچ چیزی از پشت جسم رو نبینیم، اصطلاحاً به این جسم میگیم اوپک. مثالش میشه چی؟ مثالش میشه آینه. اما اگر جسمی بتونه مقداری از نور رو از خودش عبور بده و مقداری دیگه نتونه ازش عبور بکنه و ما پشت اون جسم رو یکم ببینیم اما کامل نبینیم، به اون ماده اصطلاحاً میگیم ماده ترانسلوسنت یا نیمه شفاف، که تقریباً بیشتر موادی که ما تو دندونپزشکی باهاش سر و کار داریم از این دستن. مثالش میشه شیشه مشجر، یعنی مثلا میبینیم یه نفر پشتش وایس ولی جزئیات رو نمی‌بینیم. بنابراین ما تعریفی داریم به نام اوپاسیتی. اوپاسیتی یعنی ناتوانی نور در عبور از یک جسم. اگر این ناتوانی از عبور نور از ورای ماده مربوط به نور مرئی باشه، میشه همین که میگیم یک جسمی ترانسپرنت یا شفافه، یه جسم دیگه ای ترانسلوسنت یا نیمه شفافه، و یه جسم دیگه ای اوپکه. اما اگر این ناتوانی از عبور مربوط به ناتوانی از عبور یک طیف دیگه از نور یا امواج الکترومغناطیس به اسم اشعه ایکس باشه، اصطلاحاً میگیم ماده من رادیو لوسنت یا رادیو اوپکه. یعنی اگر بتونه اشعه ایکس رو از خودش رد بکنه میشه رادیو لوسنت، اگر نتونه از خودش رد بکنه میشه رادیو اوپک. بنابراین اوپاسیتی یک ماده مربوط به میزان نوریه که از ماده عبور میکنه یا عبور نمیکنه. گفتیم مقداری از نور از ماده عبور میکرد، مقدار دیگه‌ای با برخورد نور به ماده جذب اون میشه، اما مقداری از نور هم بازتاب میکنه. حالا خب رنگ پس کجای این ماجراست؟ بریم یه موزیک بشنویم و برگردیم.
آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پرستو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، ریزش
رنگ. یعنی وقتی یک نور که گفتیم خودش میتونه نورهای مختلفی باشه به جسم برخورد میکنه، مقداریش گفتیم عبور کرد، مقداریش جذب شد، یه مقداری از این نور بازتاب کرد، این مقداری از نور بازتاب میشه و به چشم ما برمیگرده به چشم ما و توسط سلولهای چشم ما به مغز میره، پردازش میشه و به صورت یک رنگی که ما آموختیم که اسمش چیه، مثلا اسمش آبیه، شناخته میشه. پس رنگ یک مفهوم انتزائی از تعامل نور با یک جسم، چشم ما و مغز ماست. همینه که درک آدمای مختلف از رنگ یک جسم ممکنه با هم متفاوت باشه و همین موضوع بحث رنگ رو بحث نسبتاً پیچیده‌ای کرده. پس رنگ در اصل مربوط به نوری هست که از جسم بازتاب کرده و به چشم ما رسیده. پس تا اینجا ما با مفهوم امواج الکترومغناطیس و نور، یه قسمتیش به اسم نور مرئی، مفهومی به نام اوپاسیتی، چه اوپاسیتی نور مرئی و چه اوپاسیتی در برابر اشعه ایکس، و با مفهوم رنگ آشنا شدیم. میخوام چند تا مثال بزنم تا بهترین مفاهیم رو درک کنیم. فرض کنید من یک شیشه سبز رنگ دارم، از این شیشه رنگی ها که خونه مامان بزرگ ها قدیما بود، میخوام ببینم با برخورد نور خورشید به این شیشه چه اتفاقی میفته. رنگ سبز این شیشه نشون میده که از نور خورشید که بیشتر طیف نور مرئی رو داره، همه طول موجهاش به جز ناحیه سبز، یعنی حدود 500 نانومتر، به وسیله این شیشه جذب میشن و فقط اون قسمت سبز یا اون 500 نانومتری که جذب نشده مقداریش بازتاب میکنه و به چشم ما میرسه و مغز ما اون رو سبز تحلیل میکنه و مقداری نور هم ازش عبور میکنه و یک نور سبز زیبایی ازش خونه رو فرام گیره. همینطور وقتی از پشت شیشه نگاه می کردیم، مثلا تمام جزئیات پشتش دیده می شد، پس مقدار زیادی هم نور ازش عبور می کنه و تقریبا ما پشت شیشه رو کامل می بینیم. بنابراین این جسم یه جسم شفاف یا ترانسپرنت، یا مثال ملموسترش شاید براتون مسجد نصیرالملک باشه. برعکس وقتی شما یک کتاب سبز رو دارین میبینید، نور از ورای کتاب عبور نمی کنه و شما اصلا پشت اون رو نمیبینید، پس این ماده اوپک محسوب میشه. اما بازم ما کتاب رو سبز میبینیم. چرا؟ چون جسم همه ی طول موجهای نور مرئی رو مثلا خورشید رو جذب کرده، اما قسمت سبز رنگش جذب نشده، نور هم عبور نکرده، بازتاب کرده به چشم ما و ما کتاب رو سبز میبینیم. پس دو تا جسم مختلف میتونن رنگ نسبتاً یکسانی داشته باشن با اینکه اوپاسیتی های مختلفی دارن. یا مثلا وقتی یک تخت وایت بورد سفید رو میبینیم، این تخت نور رو از خودش رد نمیکنه، پس اوپکه. علت اینکه رنگ رو سفید میبینیم این هستش که از طیف تقریبا کامل نور خورشید هیچ نور مرئی رو جذب نمیکرده و تمام اون بازتاب پیدا میکنه و ما اون رو سفید میبینیم. اگه همه نور رو جذب میکرد برعکس احتمالا اون رو مشکی میدیدیم. به یاد تخت سیاه های قدیم که همزمان هست الان با اوایل مهر که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم. منظورمون از رنگ و اوپاسیتی رو هم میدونیم، اما این همه داستان نیست. وقتی ما از رنگ یک جسم صحبت میکنیم، این رنگ به چند تا عامل بستگی داره. اولین عامل منبع نوری هست که زیر اون داریم جسم رو میبینیم و طول موجی که این منبع نوری ایجاد میکنه. دومین عامل ویژگی های خود اون جسم هست، اهم از این که چه طیفی رو جذب میکنه، چه مقداری از نور رو عبور میده، نحوه باستا بشه نور که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم. عامل سوم چشم ما هست که از این فرد به اون فرد متفاوته، خطاهای بینایی افراد. و نکته چهارم تقابل جسم و محیط اطرافشه که حالا یکی یکی میخوایم راجب اینهای مختصری با هم صحبت کنیم. اولین عامل گفتیم منبع نوری هست که زیر اون جسم رو میبینیم و طول موجی که این منبع نوری ایجاد میکنه. منابع نوری مختلف طول موجهای مختلفی رو ایجاد می کنن. کامل ترین نور، نور خورشید یا همون به اصطلاح دیلایت هست. یه سری لامپ های مخصوصی هم هستن، حالا مثلا مثل لامپ D65 که تقریبا مشابه نور روزن، اما لامپ های تنگستن یا لامپ های فلورسنتی که به صورت روتین تو مطب ها وجود داره معمولا طول موجهای کمی رو شامل میشن که این قضیه میتونه روی رنگ نهایی جسممون اثر بذاره، چون بستگی داره به این که ما چه نوری رو تابوندیم به جسم که حالا بخوایم اون بازتابش عبور و جذب رو از ماده بگیریم. پس مهمه که ما تعیین رنگ دندان رو داریم با چه منبع نوری انجام میدیم. عکسش رو براتون توی اینستاگرام میذارم که ببینید که منابع نوری مختلف چقدر طول موجهای متفاوتی میتونن ایجاد بکنن. احتمالاً نام پدیده متامریسم رو هم شنیدید، یعنی اینکه یه جسم زیر منابع نوری مختلف میتونه رنگ متفاوتی از خودش نشون بده، که خب برای ما دندان پزشکا که میخوایم یه انتخاب رنگ بکنیم و بعد رستوریشن مثلا داخل لابراتوار ساخته بشه، این پدیده بسیار مهمه. حالا تو اپیزود بعدی که داریم راجع به نکات کلینیکی صحبت میکنیم احتمالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. دومین عامل گفتیم ویژگی های خود جسم هست، یعنی اینکه جسم من چه مقداری از نور رو عبور میده یا همون اوپاسیتی جسم من چقدر هست و به چه شکلی هست. دومین عامل این هستش که چه طول موجی از نور رو ماده من یا جسم من جذب میکنه و چه طول موجی رو به تب بازتاب میکنه، که مثلا گفتیم وقتی یه جسمی آبی دیده میشه همه یه طول موجها رو به جز طول موج آبی جذب کرده کرده و فقط آبی رو بازتاب کرده. یا مثلا ویژگی های سطح جسم که نحوه بازتابش نور از سطح رو مشخص میکنن هم میتونه روی درک ما از رنگ جسم مؤثر باشه. منظور از ویژگی های سطحی یعنی مثلا همین بحث پالیش یا خشونت سطحی. چرا؟ چون ما یه جوری میشه گفت دو نوع بازتاب از سطح جسم داریم. یکیش بازتاب منظم یا آینه‌ایه و یه بازتاب غیر منظم یا دیفیوز که حالا نمیخوام اینجا خیلی راجبش صحبت بکنم. در بازتاب آینه‌ای ما اجسام رو براق میبینیم ولی در بازتاب غیر منظم اون حالت براقیت رو نداریم. بنابراین تو بحث کامپوزیت ها ویژگی های کامپوزیتی که استفاده میکنیم و همینطور نحوه پالیش ما میتونه روی رنگ نهایی ما اثر بذاره. هرچی که دندون رو بیشتر پالیش کرده باشیم بازتاب آینه‌ای سطحمون بیشتر میشه و درخشنده تر به نظر میاد یا به اصطلاح میگیم ولیوش بالاتر میره که حالا توی اپیزود بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. پس خود تکسچر سطحی هم میتونه روی میزان بازتابش نور و به عبارتی رنگ اون جسم اثر بذاره. پس یه عامل منبع نوری بود، یه عامل ویژگی های جسممون بود. عامل سومی که روی رنگ میتونه اثر بذاره خود چشم ما هستش. سلول های شبکیه یه چشممون، خطاهای چشمی، مغز ما که میخواد اون رنگ رو درک بکنه که حالا بحث خیلی جذابیه ولی خارج از بحث ما توی این پادکست هست که ممکنه فرد به فرد ما از یک جسم رنگ متفاوتی رو تشخیص بدیم و بهتر گاهی وقتا حالا یا از دستگاه ها کمک بگیریم یا از افراد دیگه کمک بگیریم که این انتخاب رنگ به درستی انجام شده باشه. و چهارمین عامل هم بحث تقابل یک جسم و محیط اطرافشه. یعنی مثلا یه بیماری که رژ قرمز زده رنگ دندونش متفاوت از وقتی که رژ نزده به نظر میاد، یا مثلا رنگ دندان بغلی اگر که یک روکش PFM داشته باشه یا دندان بد رنگ داشته باشه، یا حتی رنگ لثه مجاور دندان میتونه روی رنگ دندان اثر بذاره. پس اینجا فهمیدیم نور چیه، رنگ چیه، عواملی که روی رنگ اثر میذارن چی هستن. حالا میخوام در مورد روش های توصیف رنگ با هم صحبت کنیم. پس اگه موافقید با ما همراه باشید.
برهی دیدم برگ خزان افسرده ز بیداد زمان که از شاخ جدا نهان در ره گذرش باد خزان چون دی که بلا بود
حالا که مفهوم رنگ رو فهمیدیم میتونیم این رو درک کنیم که درک رنگ وابسته به یه عالم عامل بود. حالا وقتی من یک رنگی رو درک کردم چجوری میتونم این رنگ رو به فرد دیگه ای منتقل کنم که دقیقا منظور من رو بفهمه؟ مثلا من بگم آبی، دقیقا منظورم چه رنگی هست؟ این سوال بود که باعث شد که فضا رنگ های مختلفی برای توصیف رنگ ها تعریف بشن. شما ممکنه فضا رنگ هایی مثل RGB رو یا فضا رنگ مثلا CMYK رو شنیده باشید که تمام رنگ ها بر اساس درصد رنگ های اصلیشون تعریف میشن، که حالا خودش کلی داستان داره که کدوم یکی بر اساس رنگ های افزایشی، کدوم یکی بر اساس رنگ های کاهشی، تفاوتشون چیه که جاش توی این پادکست ما نیست. یا مثلا فضا رنگ های XYZ یا LAB یا LCH، بنابراین فضا رنگ های مختلفی وجود داره که همشون هدفشون توصیف رنگ های مختلفه. اما اون چیزی که بیشتر ما دندان پزشکا باش آشنا هستیم توصیف رنگ به شیوه کره مانسل هست که از 3 معیار هیو، کروما و ولیو برای توصیف یک رنگ کمک میگیره. دیگه من راجع به بقیه روش ها صحبتی نمی کنم و فقط راجع به این قسمت میخوام بگم. احتمالاً اکثر شما با این مفاهیم آشنایین، اما یه مرور کوچیک با هم میکنیم که به زبان مارتنزیت هم این رو شنیده باشیم. هیو طول موج قالب یک نور رو توصیف میکنه. مثلا طول موج قالب رنگ آبی حدود 400 نانومتر یا طول موج نور زرد حدود 600 نانومتر. من شکلشو براتون توی اینستاگرام سعی میکنم بذارم، اما الان تصور کنید که یه نمودار دارین که یه قله مثلا تو ناحیه 400 نانومتر داره، این میشه رنگ آبی. کروما شدت طول موج رو توصیف میکنه. اگه فرض کنیم که مثلا یه جوهر قرمز داریم، من یه لیوان آب دارم، یه قطره جوهر بریزم توش، 2-3-4 تا 10 قطره، طول موج قالبم اینجا ثابته، یعنی من یه قله تو ناحیه 700 نانومتر دارم، اما شدت این طول موج فرق میکنه، یعنی هرچی بیشتر من قطره اضافه میکنم این قلم بلند و بلند و بلندتر میشه. این شدت نور رو ما اصطلاحا با کروما توصیف میکنیم. و سومین معیار توصیف رنگ در کره مانس ولیو یا درخشندگی که میزان نور رو توصیف میکنه. برای همین رنج ولیو رو از سیاه تا سفید مثلا برای اجسامی که غیر شفافن، یا از سیاه تا شفاف برای اجسام شفاف مشخص میکنه. یه نکته مهم اینه که هیو و کروما ویژگی ذاتی یک جسمن، ولی ولیو نه. چرا؟ چون گفتیم که ولیو میزان نوریه که از یه جسم بازتاب میشه. مثلا فرض کنید که میزان نوری هستش که داره از دندان بازتاب میشه. این میزان میتونه به عواملی مثل این که ما نور رو اول با چه شدتی به سطح تابوندیم، هرچی شدت نور اولی بیشتر باشه خب بازتابش هم بیشتره، یا تکسچر سطحی که مثلا اگر که پالیش بیشتر شده باشه بازتابش باز بیشتر میشه، ولیوش بیشتر میشه، یا بحث پشت زمینه، اینا همش میتونه روی ولیو تأثیر بذاره. بنابراین درک مفهوم ولیو میتونه تو کار کلینیکی و به دست آوردن یک ترمیم زیبا خیلی خیلی بهمون کمک بکنه. پس ولیو یعنی چه میزانی از نور بازتاب میکنه. هر وقت ما میخواییم ولیو یک دندان رو بالا ببریم، درخشندگیش رو بیشتر بکنیم، باید یک کاری بکنیم که این میزان بازتاب نور بیشتر بشه. خلاصه یکی از روش هایی که باهاش رنگ رو توصیف میکردن کره مانسل بود. چرا راستی بهش میگیم کره؟ چون واقعا شبیه کره است، یعنی هر کدوم از این عوامل میتونن روی اون یکی دیگه هم اثر بذارن. مثلا هرچی کروما بیشتر میشه ولیومون کمتر میشه. مثل یک مکعب نیستش که همه با هم بتونن زیاد بشن، زیاد شدن یکی باعث میشه که اون یکی یه درجه کمتر بشه. حالا بعدن اومدن تو دندان پزشکی دیدن که خب طیف رنگایی که ما تو دندان ازش استفاده میکنیم خیلی کمه. شاید مثلا ما حدود 2% این کره مانسل رو کلن توی دندان پزشکی استفاده میکنیم. گفتم خب چه کاریه، ما میتونیم بیایم برای خودمون یک الگوی توصیف رنگ ساده و اختصاصی تر برای دندان درست بکنیم که این الگو اصطلاحاً شد همون شید رنگی ویتای کلاسیک که همه ما باهاش آشنا هستیم، که بر اساس همین کره مانسل و تعاریف هیو، کروما و ولیو پایه‌گذاری شده، اما با توجه به دندان پزشکی و رنگ‌هایی که اونجا استفاده می‌شده. بر این اساس توی ویتای کلاسیک ما 4 تا هیو مختلف رو داریم که با نام‌های A, B و C و D نامگذاری شدن، که همونطور که می‌دونید ته رنگ ردیش گری، گری، ردیش یلو و ردیش براون رو داریم. داشتن که حالا هر کدوم از اینها باز چند تا کرومای مختلف دارن، شامل مثلا A1, 2, 3 و به همین ترتیب که ویترای کلاسیک ما رو میسازه. منتها بعدن متوجه شدن که برای راحتی انتخاب رنگ توی کلینیک بهتره که ما این شید ویترای کلاسیک رو به جای اینکه بر اساس هیو ای بی سی دی بچینیم، بهتره که بر اساس ولیو بچینیم تا بتونیم انتخاب رنگ راحت تری داشته باشیم، به جای اینکه مثلا از A1 تا D4 این رو بچینیم، از B1 تا C4 بهتره این رو بچینیم که بر اساس ولیو باشه تا بشه انتخاب رنگ راحت تری رو توی کلینیک داشت، که حالا خارج از بحث ما اینجا هست، منتها نکتش رو حالا توی ذهنتون داشته باشید. خلاصه بر اساس همین شید توصیف و انتخاب رنگ، مواد ترمیمی زیبایی حالا هم از پورسلنا یا کامپوزیت های متناسب با این سیستم هم عرضه شد که ما توی بازار کامپوزیت هایی با همین نام به وفور میبینیم، مثلا کامپوزیت بیواند یا آیک یا حالا هر چیز دیگه. منتها یکم انتخاب از بین مثلا 16 تا نمونه به ترتیب ولیو برای دندون پزشکا سخت بود. بعدن اومدن یک سیستم دیگر رو معرفی کردن به نام سیستم 3D Master که ابتدا تصمیم گیری بر اساس ولیو از 0 تا 5 انجام می شد. بعد از این که ولیو رو انتخاب کردیم، از بین چند تا گزینه رنگ موجود به دندون رو بر اساس هیو و کروما انتخاب می کردیم. منتها تو این روش هم بازم یه سری مشکلاتی بود، مثلا مثل این که اکثرا به اون روش کلاسیک عادت داشتن، حالا یه روش جدید اومده بود، مواد ترمیمی و پورسلنا بر اساس بیشتر ویتای کلاسیک بودن و خلاصه با اومدن 3D Master هم مشکل کامل حل نشد. در این بین ترمیمای زیبایی هم روز به روز پیشرفت کردن. اون موقع بحث این مطرح شد که ما علاوه بر سیستم های توصیف رنگ، در مورد مواد ترمیمی زیبایی ویژگی دیگه، یعنی اوپاسیتی هم میتونه در نتیجه ترمیم ما مؤثر باشه و کامپوزیت ها باید تو اوپاسیتی های مختلفی عرضه بشن که اوایل بیشتر مینا و آج به بازار عرضه شدن، اما با پیشرفت کامپوزیت ها اوپاسیتی های مختلفی به بازار اومدن، مثلا کامپوزیت های لبه انسیزال که ترانسلوسنت ترین بودن، بعد کامپوزیت های انامل، کامپوزیت های یونیورسال یا بادی، کامپوزیت های دنتین، کامپوزیت های اوپک یا اوپکرا که معمولا تقریبا یا کاملا اوپک هستن، که حالا من اینا رو مثلا به ترتیب از کاملا ترانسلوسنت به سمت کاملا اوپک براتون گفتم، اما هر شرکتی ممکنه همه اینها رو نداشته باشه یا بعضی وقتا اسمش یه کمی جابجا باشه، باید نگاه کنیم که دقیقاً منظورش چی هست که توی اپیزود بعدی مفصل می‌خوایم راجع به این با هم صحبت بکنیم. در این مورد خوبه به یه نکته توجه بکنیم که ما به طور معمول گفتم طیفی از اوپاسیتی داشتیم که با کنتراست ریشیو 1 که اوپک‌ترین ماده بود و یا کنتراست ریشیو 0 که ترانسلوسنت ترین ماده بود ممکنه وجود داشته باشن. اما نکته مهم اینه که برای بازسازی نسج دندان بهتره به این نکته توجه بکنیم که کنتراست ریشیو آج حدود 0.7 و کنتراست ریشیو مینا حدود 0.35، یعنی نه آج کاملا اوپکه و نه مینا کاملا شفافه، هر دوتا ترانسلوسنت هستن، اما میزان اوپاسیتی اینها با هم متفاوته و ما تو ترمیم هامون سعی داریم این رو بازسازی کنیم تا به طبیعی ترین حالت ممکن برسیم. پس ما امواج الکترومغناطیس و نور رو داشتیم. قسمتی از این نور، نور مرئی بود. با برخورد نور به جسم چند تا اتفاق می افتاد. قسمتی از نور جذب می شد. قسمتی از نور از جسم عبور می کرد که اوپاسیتی ماده رو مشخص می کرد. قسمتی از نور هم بازتاب می کرد، به چشم ما می خورد و توسط مغز ما یک رنگ ازش برداشت می شد. منتها در برداشت ما از یک رنگ چند تا عامل مؤثر بود. یکی خود نور محیط بود که مثلا نور روز باشه یا نور یونیت، خود لامپ یونیت چه نوری باشه، چه طول موجی ایجاد بکنه. ویژگی های اون ماده بود که چقدر نور رو از خودش رد میکنه، چقدر جذب میکنه و چه مقداری رو بازتاب میکنه. حتی خصوصیات سطحی گفتیم بود که میتونست میزان بازتابش رو برای ما مشخص بکنه و روی رنگ اثر بذاره. بحث ویژگی های چشم هر کسی و خطاهای دید بود و بحث تعامل یک جسم با محیط اطرافش بود که همه اینها میتونست روی رنگ یک جسم اثر بذاره، که ما برای توصیف رنگ از یه سری روش های استفاده میکردیم که در دندان پزشکی ما برای توصیف رنگ از شیدهایی مثل ویتای کلاسیک یا 3D مستر استفاده میکردیم که بر اساس کره مانسل و ویژگی های ام از هیو، کروما و ولیو آماده شده بودن. توی اپیزود بعد میخوام بگم که همه کامپوزیت ها دیگه حالا از این روال تبعیت نمی کنن و ما امروز کامپوزیت هایی داریم که اصطلاحاً بهشون میگیم کامپوزیت های نان ویتا شید، و امروز کامپوزیت های دیگه ای داریم به اسم کامپوزیت های تک شید، که برای این که بتونیم راجع به این مباحث صحبت بکنیم قبلش باید این موارد رو با هم مرور میکردیم. خب امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه. تو اپیزود بعدی در رابطه با کامپوزیت های نان ویتا شید و کامپوزیت های تک شید، بعد راجع به کامپوزیت های خلفی و ویژگی هاشون و انتخاب کامپوزیت اپیزودهای مختلفی داریم. پس اگر دوست دارید در مورد کامپوزیت ها بیشتر بدونید، در ادامه اپیزودها هم با من همراه باشید. میتونید از طریق سایت دنسلوپ و سایت هامی باش از من و پادکست مارتنزی حمایت کنید. اگر از محتوای پادکست راضی بودید، ممنون میشم اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. مارتنزیت رو میتونید از شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنتلوپ با آدرس dentloop.ir، کانال تلگرام و اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کاست باکس و پاکت کاست گوش بدید. شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، دلتون شاد، لبتون خندون، جیبتون پرپول.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تابه توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو. بازان من عصیم سر بی بال و بی پر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده. رفت مجنون لیلا به جا مانده، از نسیا مینا و می اشکی به ساغر مانده.